El fan job, fan job, mi amor, sí, cole, mi amor, sí, fan job.
¿Pues sí?
Vale.
بازی خو میکنیم ولی
ولی چی فنجام جا ولی چی
میگم من خیلی خوش دارم که همیشه خورشید روشن باشه بری گل نشوه.
خب
به نظرت شب که میشه خورشید کجا میره؟
شب که میشه معلوم است میره پشت کو. بله شب میره پشت کو که خالیش اونجاست. صبح که از پشت کو بالا میایه.
نه فکر نمی کنم. آخه چند وقت پیش که ما رفته بودیم خانه خالم شد اونجا هیچ کوی نبود. ولی شب که می شد باز خورشید گم می شد.
گم می شد ای ماما تا بسره داری سنجم بیا بازی و ساتری کنی.
به نظرت خورشید شب که می شه مونده می شه که می ره
مونده می شه و چی می فهم سنجم جا
می گم نکنه که یک وقت شب بیره و دیگه پس نیایه. پس ما با تاریکی چی کنیم؟ ما از تاریکی خیلی میترسم.
خب میگم فنجام تو شما ما روشن است دیگه. بله ماه رو دست ما داریم.
نه ما مثل خورشید کل جایی روشن نمیتونه.
تو هم که اگه من سوال کده رئیسی حالا چی میکنی؟ بازی میکنی یا نمیکنی؟ چی؟
بله بازی میکنیم ولی خب چی بازی کنیم ها؟
چقدر خوب پس بالاخره راضی شدی که بازی کنیم. چش پتک ها بازی کنیم. اول من پت میشه باز پس هم تو. خوب هست؟
باشه من تا ده شما رو میکنم.
آفرین آفرین تا ده.
یک دو سه
سعی نکنی ها من حالا پت میشم.
جان تشویش خورشید جا ندارم.
چی چیزا میگی تو؟ چرا تشویش خورشید؟
میگم ساقی جان تو پشت کوه رفتی؟
نه آله چرا من پشت کوه برم؟
آخه میخوایم بدانم که خانه خورشید واقعا پشت کوه هست. شب میره خانه شو کدوم طرف دیگه میره؟
خب قار راستش من تال پشت کوه خودم نرفتم. آخه خیلی دور از خیلی دور. ولی خب ولی خب جواب سوال خودت فکر میکنم که سگ پشت دانا حتما میفهمه.
واقعا؟
بله آخه من هر وقت سگ پشت دانا را دیدم مشغول کتاب خواندن است. یعنی همیشه مطالعه میکنه. معلوماتش خیلی زیاد است. من فکر میکنم از او پرسان کنی خیلی خوب جواب تمیتر.
ساقی جان از راستی میگی دیگه ها؟
بله خیلی با حوصله است. از جواب دادن به سوال دیگرام اصلا مانده نمیشه. هر سوالی که داری باید از سگ پشت دانا پرسان کنی. اطلاعاتش خیلی خوب است.
خیمه رو بشی سگ پشت دانا. تشکر از رو نمای خود چوبه میخربان.
خواهش میکنم سنجا بیگک.
سلام سنجاب عزیز.
یک سوال از خودتان داشتم آقای سنگوش.
پرسان کن اگه یاد داشته باشم جواب میدم.
یاد داشته باشی؟ ولی ساقی گفت که شما جواب همه سوال رو میدانیم.
این غیر ممکنه سنجاب جان. و قصوالا و چیزای مختلف هست که من جوابشو نمیدانم. البته من هر روز مطالعه میکنم. حال سوال تو پرسان که اگه یاد نداشتم پرسجو میکنم، مطالعه میکنم، برای جوابشو پیدا میکنم.
خیلی میکنم. شما میدانید که خورشید شبا کجا میره؟
خورشید جایی نمیره سنجاب جان.
جایی نمیره؟ من با چشمای خودم میبینم و دیدم که شبا میره پشت کوها.
روش و سنجاب عزیز، از من میدانی که ما روی کره زمین زندگی میکنیم. کره زمین دور خودش میچرخه. باز موقع چرخیدنش او قسمت از زمین که رویش طرف خورشید باشه روشن است، به اصطلاح روز است. طرف دیگهش که رو به خورشید نیست تاریک است، میگیم شب است. چون زمین مدام میچرخه، مدام جای تاریک و روشن زمین عوض میشه. همون چیزی که ما میگیم شب و روز، شب میشه روز میشه.
خیلی قسمیست. وای چقدر جالب، از خاطرم جمع شد.
نکنه که خود تشویش داشتی که خورشید یک وقت برا و دیگه پس نیای ها؟
شما از کجا فهمیدی؟ بله هم قسمیست.
به خاطر جمع باشه، خورشید جایی نمیره.
تشکر از شما آقای سنگ پشت دانا.
خواهش میکنم سنجاب کنجکاو، خوش آمدی. اگه بازم یک وقت سوال داشتی پیش ما بیا.
تشکر.
نازنینا، شنونده برنامه خودتان شاپرک از رادیو دری هستین. در این لحظه من میخواییم یک پیامک بخونم. پیامک امروز ما از شهر هرات بعد از ما رسیده. شازیه جان، دختر خوب و نازنین، این پیامک بر ما روان کرده و نوشته: سلام خاله جان، تابستان که میشه هوا بسیار گرم میشه. من هیچ گرمی را خوش ندارم. کاش که تابستانا خنک می بود. شازیه جان عزیزم، هر فصلی آب و هوای مخصوص به خودش دارم. تابستانم گرم است تا محصولات کشاورزی که نیاز به هوای گرم داره برسه. البته قبول دارم که گرمی و هم اگه زیاد باشه، شدید باشه، خب آدمو رو اذیت میکنه. ولی خب حالی به خانه ها معمولاً کولر و وسایلی که خانه را خنک میکنه هست دیگه.
شاپرک.
دوستای عزیزم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یار و نگهدارتان.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمت گذار شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده هستیم. قند پارسی را با هم مشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
از خاطر عزیزان گردون سترد ما را، هر کس به یاد ما بود از یاد برد ما را. خوبان گناه ندارند گر یاد ما نکردند، چون شعر بد به خاطر نتوان سپرد ما را. سلام دوستان، با برنامه قند پارسی در خدمت شما هستیم. دهم ماه جاری 98مین سالگرد تولد استاد محمد قهرمان بود، شاعری که قریب به 10 سال است که درگذشته است و نامش در میان مفاخر شعر خراسان جاودانه مانده است. او شاعری بود غزل سرا و البته جدا از غزل سرایی در یک حوزه دیگر هم صاحب آثار ماندگار بود که به آن خواهیم پرداخت. اما ابتدا کمی از زندگی او بگوییم. محمد قهرمان در سال 1308 شمسی در یکی از روستاهای تربت حیدریه به دنیا آمد. تحصیل کرده حقوق بود ولی به اثر علاقه‌ای که به ادبیات داشت با فعالیت‌های ادبی و تحقیقی شروع کرد. او سالها مسئول کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد بود و این بخت بلندی بود برای یک شاعر اهل تحقیق که عمرش را در کتابخانه بگذراند، آن هم کتابخانه یکی از قطب‌های علمی و ادبی کشور، یعنی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد. قهرمان از جوانی قدرت طبع بالایی داشت. او همسن و سال مهدی اخوان ثالث شاعر بزرگ خراسانی بود و این دو شاعر دوستان نزدیک همدیگر بودند، هرچند سبک شعریشان با هم فاصله بسیار داشت. اخوان ثالث نوپرداز بود و بیشتر در شعر نیمایی مطرح است، ولی قهرمان کلاسیک سرا بود و آن هم نه شعر نو کلاسیک بلکه غزل در مکتب هندی و به سبک صائب و دیگر بزرگان این مکتب. شعری که برای این برنامه از قهرمان هم برگزیده ایم همین سبک را نشان می دهد. از محمد قهرمان مجموع شعرهای متعددی منتشر شده است. بعضی مجموع غزلهای کلاسیک اوست و بعضی نیز شعرهایی با لهجه تربتی. اما قهرمان علاوه بر شعر سرایی در مکتب هندی در 3 خصوصیت دیگر هم شاخص است که خوب است با آنها اشاره کنیم.
پژوهشگر چیره‌دست بود. با متون کهن شعر فارسی بسیار آشنا بود و در این زمینه صاحب آثار بسیاری است. کار تحقیقی مهم قهرمان تصحیح و تدوین دیوان صاحب تبریزی است که در 6 جلد منتشر شده و بهترین دیوان صاحب موجود به حساب می آید. در کنار آن قهرمان دیوان بعضی دیگر از شاعران این مکتب را نیز تصحیح و منتشر کرده است، مثل کلیم همدانی، سعیدی تهرانی، قدسی مشهدی و بسیاری دیگر از شاعران مکتب هندی. خصوصیت دیگر استاد محمد قهرمان که در این قسمت بی نظیر به حساب می آید، مهارت و تسلط او در شعر سرایی و لهجه محلی است. او شعرهای بسیار زیبا با لهجه اصیل تربتی سروده است و حتی اغراق نیست اگر بگوییم که میراث شعری او در این قسمت از غزلهایی که در مکتب هندی سروده است کم نمی آورد، بلکه حتی بی نظیر تر است، چون در شعر مکتب هندی شاعران دیگری هم بدین مایه کار کردند، ولی در شعر تربتی کار قهرمان یگانه است. در اینجا یکی از شعرهای تربتی این شاعر را با صدای خود او میشنویم.
دلم خوشه که زمستو مره بهار میه، اگر یخ دل موانره بهار چیه؟ چه مرگ ما که چنیور اله دگریه مرم، چه عشقیه که تمومی نداره هرچه میه؟ همش ده حول و ولایم که نفته که از دست، که بل گوی بلوری دلم شگستنیه. از ای خدازیه بشنو که ورمگه هر کس به راه عشق نره پشت پا به بخت زیه. به گل مگم که مری زود از چمن، ور گفت ببید اینه مو رو که زندگی همیه. هنوز قنچه گل کاسه شر نکرده تیار، پیاله شر گل لاله به بود سر کشیه. چنی که زندگی ما شلق پلق رفته، خدا آمدنه و بس، چی به چی و کی به کیه. فلک دگرده و مشگینه استقونه همر، دزی خراس عدم خور به غیر مرگ نیه. دل قریب بیا دست و پا دهم چینه، که از قدیم مگفتن قریب رفتنیه. Thank you.
کاش در من خانه دل نشیند، غمش در من خانه دل نشیند، به نازی گلیلی آخ محمل نشیند. محمل آخ چنون زام رو گیم، به دنبال محمل آخ چنون زام رو گیم، که از گریم نا در گل نشیند.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم و بالاخره خصوصیت دیگر برگزاری ثابت یک انجمن ادبی در منزل محمد قهرمان است. انجمنی که سالها به صورت ثابت و روزهای سه‌شنبه در منزل او برگزار می‌شد. دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی باری در کتابی این انجمن را دانشکده ادبیات واقعی مشهد دانسته است. با آرزوی روحی شاد برای استاد محمد قهرمان برمیگردیم به غزلی که از ایشان برگزیده ایم. از خاطر عزیزان گردون سترد ما را، هر کس به یاد ما بود از یاد برد ما را، خوبان گناه ندارند گر یاد ما نکردند، چون شعر بد به خاطر نتوان سپرد ما را، با اصل کهنه خیش دلبستگی نداریم، آسان توان شکستن چون شاخ ترد ما را، ما برگ های زردیم افتاده بر سر هم، در قتلگاه پاییز نتوان شمرد ما را، سرجوش عمر خود را چون گل به باد دادیم، در جام زندگانی مانده است درد ما را، کودک مزاجی ما کمتر نشد ز پیری، بازی چمی فریبد چون طفل خورد ما را، باقی نماند از ما جز مشت استخوانی، از بس که رنج پیری در هم فشرد ما را، چون شاخه های سرسبز از سرد مهری در، آبی که خورده بودیم در رگ فسرد ما را، خون شهید عشقیم بر خاک ره چکیده، پامال اگر توان کرد نتوان سترد ما را، ما قطره های اشکیم بر چهره یتیمان، چون دانه های باران نتوان شمرد ما را، گو جان خسته ما با یک نفس براید، اکنون که آتش عشق در سینه مرد ما را، چون سایه در سفرها پابند دیگرانیم، هر کس براه افتاد با خیش برد ما را. دوستان عزیز، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه کارگاه شعر را تقدیمتان میکنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، استاد دانشگاه و منتقد ادبی.
کارگاه شعر.
شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. ما به خاطر اینکه به هر حال شعر هنر ملی ما بوده، ما فارسی زبان ها، معمولا این گونه است که تعداد زیادی مثلا قطعات شعری، گاهی تک بیت ها در ذهن عموم هست، در ذهن ما هست، مثلا پدرمون، مادرمون، خویشاوندانمون، معلم هامون، دوستامون شعر خوندن برامون، خودمون خوندیم، در یادمون مونده، یا گاهی مثلا تو آثار بزرگان موسیقی مثلا شنیدیم و در حافظه‌مون مونده. خب در لحظه‌های مختلف هم به کارمون میاد، در لحظه‌های فراز و فرود روزگار و غم و شادی‌ها و امیدها و یأس‌ها شعرها به ما کمک می‌کنه. منتها یک خطایی ممکنه در اینجا رخ بده، اون همین که ما شعر را جایگزین استدلال و منطق بکنیم، یعنی به صرف این که مثلا در یه شعر یه تعبیری، یه تجربه ای را خوندیم، یا یک حرف عاطفی را، مثلا ادعای عاطفی شاعر را خوندیم، این را جایگزین استدلال بکنیم، این به نظرم کار صحیح نیست. برای اینکه منطق شعر به هر حال منطق بیان عاطفی و بیان اقناعی است و اساساً با منطق استدلال که گونه ای از در واقع تفکر سامان یافته و علمی است، این دوتا منطق با هم فرق دارند و ما نمیتونیم یکی رو جایگزین اون یکی کنیم. برای تأیید آنچه که به نظرمون درست می آید تکیه کنیم مثلا به آنچه در شعر گفته شده است. بله، گاهی به عنوان استشهاد مثلا در نظر میگیرم، به عنوان در واقع کمک تمثیلی ممکنه از بعضی از قصه ها و بعضی از شعرها کمک بگیرن، اما اینکه شعر را ما به صورت جملات قصار در بیاوریم و جایگزین منطق و استدلال کنیم، یا خیال کنیم که مثلا شاعران گونه ای فرض کنید که رسالت ماورایی دارن، به نظرم این مناسب شعر نیست. شعر به هر حال کار دیگری میکنه که هممون میدونیم دیگه، کار تخیل و عاطفه و ترویج زیبایی است و خیلی سنخیتی با استدلال های منطقی نداره. آنچه هم در شعر از استدلال میآید معمولا شبیه استدلال یا شبیه منطق است، مثل همین چیزی که مثلا ما توی نمایش میبینیم، توی تئاتر میبینیم، تو نمایش عروسکی میبینیم، شباهتی به زندگی داره دیگه، محاکات روایتی است از زندگی، اما خود زندگی و خود اندیشه نیست.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا فرصتی دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز و هرمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را بشنویم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم که جانتان جور باشه، صحتتان سالم و از اینکه بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با شما صحبت بکنیم. خدا را سپاسگزاریم. عزیزان شرمنده، امروز میخواییم در مورد آلرژی یا حساسیت در اطفال و کودکان با توجه به می مشکلات و آلودگی های هوا و تغییراتی که در شیوه زندگی، در طرز زندگی و لایف استایل ما با وجود آمده و غذای خاصی که امروز واقعا در خانه ها راه پیدا کرده و سر سفره ما هست و بسیاری از مشکلات دیگر، ترکیبات صنعتی و عوامل مختلف کیمیایی دیگی که به نحوی با زندگی ما مرتبط شده، میبینیم که آلرژی ها تقریبا در کل جهان متاسفانه بسیار افزایش پیدا کرده و از جمله در منطقه ما و در کشور ما. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مریم محلوجی راد، فوق تخصص امراض آلرژی و ایمنولوژی هستیم تا در مورد اینمی آلرژی ها، مخصوصا در کودکان و بالاخص آلرژی های پوستی در کودکان صحبت بکنیم. با توجه به اینکه میدانیم اما طور که اشاره شد افزودنی های غذایی از مهمترین علل تشدید آلرژی های پوستی و حساسیت های تنفسی هستند در جوامع مختلف و 80% کودکان مبتلا به اگزمای آتوپیک یا ذاتی یا اونمو زایعات خاص پوستی که در امو اوائل تولد بچه ممکنه از اون ماه اول شروع شوه، ای خودش میتونه در آینده یک زمینی برای آسما یا تنگی نفس ها و آلرژی های تنفسی و بینی و حلق و اینها با وجود بیاره. راجع به ایم انشاءالله مفصل صحبت بکنیم. با توجه به اینمی مسائل امروز خوب ای بحث ها عایز اهمیت است و بدون شک بسیاری از فامیل ها و خانواده ها با این معضل دست به گریبان هستند که خوب است ما خود ما ای آلرژی ها را، عوامل شایع، علائم و نشانه های اینمی آلرژی ها و حساسیت ها، عوارض و نتایج اینها و راه های وقایه و پیشگیریش بشناسیم و در زندگی خود اینمی معلومات ها را حداقل داشته باشیم. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع باس با خانم دکتر محلوجی راد، فوق تخصص آلرژی و ایمنولوژی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بسیار تشکر خانم دکتر از لطفی که کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اگر محبت بکنین امی اول برنامه ما وقتی مشاهده میشه که امی آلرژی ها و حساسیت ها یک قدر زیاد شده در جامعه و در جوامع مختلف بشری در کل کشورها، دلیل و عوامل اینمی افزایش آلرژی ها و حساسیت ها چیسته؟ لطفاً یک توضیح بفرمایین.
آلرژی کلاً نه در بچه ها، در همه افراد شیوعش افزایش پیدا کرده، هم در کودکان هم در بالغین. از عللی که مطرح میشه، یکی از علل نحوه زندگی ماست، روش زندگی ماست که نسبت به گذشته تفاوت‌های اساسی پیدا کرده، به این شکل که خب قبلا ما در منازلی، پدر و مادرهای ما در منازلی زندگی می کردند که اتاق یه طرف، آشپزخونه یه طرف، آشپزی ها معمولا در جوار افراد نبود، خیلی محیط باز بود، فیلتراسیون یا در واقع تهویه خیلی مناسبی همه جا داشت، در صورتی که الان ما تقریبا همه افراد آپارتمان نشین هستند، آشپزخونه های اوپن دارن، آشپزی در داخل در واقع در مرکز محل زندگی ما انجام میشه، دائم بوی غذاها پیچیده، ساختمون‌ها تهویه مناسبی نداره، خیلی از ساختمون‌ها پکیج یا وسایل گرم کننده داخل منزل هست که میتونه مونوکسید کربن تولید. این غذاهایی که ما سرخ میکنیم و بو و بخاراتش در داخل منزل هست. متاسفانه کشیدن سیگار، قلیون در داخل منزل و محیط‌های کوچیک و عدم تهویه مناسب اون، نگهداری از حیوانات خانگی باز در نزدیکی و در اتاق در تخت خواب فردی که مبتلا به آلرژی هست متاسفانه وجود داره. اینها همه عواملی هستند که باعث میشن مواجهه ما با عوامل آلرژی ها افزایش پیدا بکنه و خیلی نزدیک بشه عوامل آلرژیزا و عوامل محرک.
بله.
از اون طرف به خاطر باز تغییر این روش زندگی که ما داریم، فعالیت‌های بدنی خیلی کاهش پیدا کرده. بچه‌ها اکثراً محلی برای دویدن و بازی کردن ندارن، مجبورن داخل منزل، داخل محیط کوچک ساکن باشن و به بازی‌های کامپیوتری و بازی‌هایی که با گوشی هست اکتفا بکنن، پس تحرکشون کم هست. از اون طرف تغذیه های نامناسب، استفاده از فست فود ها، استفاده از غذاهایی که خیلی چربی بالایی دارن، پرکالوری هستن، افزودنی دارن، اینها همه باعث میشه، و استفاده کم از میوه ها و سبزیجات در روش زندگی اخیر باعث شده که شیوع آلرژی ها افزایش پیدا بکنه. البته از جمله یک فرضیه دیگری هم که برای افزایش شیوع آلرژی ها مطرح می کنن، پدیده ایمونیزاسیون یا واکسن هست.
بله.
در سالهای بسیار دور که واکسن نمی زدن افراد و همین واکسن هایی که به صورت روتین در کودکان تزریق میشه، در اون موقع خب ابتلا به عفونت ها بسیار بالا بود و مرگ و میر ناشی از اونها، مثل عفونت های ناشی از سرخک، دیفتری، کوزاز، که خوشبختانه امروزه واکسیناسیونش انجام میشه و ما این بیماری ها رو نداریم. ولی از اون طرف فرضیه ای مطرح شده به نام فرضیه بهداشت، و این فرضیه میگه چون سیستم ایمنی ما از عفونت ها فارغ شده و دیگه عفونت ها وجود ندارن، به سمت ایجاد آلرژی ها تمایل پیدا کرده و این هم یکی از علل افزایش آلرژی ها در کودکان است.
بله، بسیار ممنون خانم دکتر. اگه موافق باشین در مورد انواع و اقسام آلرژی ها و حساسیت ها هم صحبت بکنین که چند نوع آلرژی داریم و کدام نوش زیاد است در جامعه.
ما آلرژی های پوستی داریم که باز خودش انواع و اقسام مختلفی داره، آلرژی های تنفسی داریم، آلرژی های گوارشی داریم، آلرژی های دارویی داریم، آلرژی به نیش حشرات داریم، آلرژی های چشمی داریم و یه نوع آلرژی به نام آنافیلاکسی داریم که در واقع همزمان همه سیستم های بدن با هم درگیر میشن و خطرناکترین نوع آلرژی هست.
دکتر صاحب، چون امروز اشاره کردیم که راجع به آلرژی ها در کودکان و اطفال میخواییم صحبت بکنیم، در این رابطه اگه بفرمایین که زودرسترین و ابتدایی ترین آلرژی ها در اطفال و کودکان کدام ها هستن؟ یعنی درمو آلرژی هایی که درمو اوائل زندگی ممکن است زیادتر در اطفال دیده شود؟
زودرسترین آلرژی که در کودکان در واقع در سنین بسیار پایین شروع میشه، اگزمای آتوپیک یا اگزمای ذاتی گفته میشه. شروع این بیماری معمولا در ماهای اول زندگی هست، یعنی ما داریم حتی کودکانی که در ماه اول تولد و اکثر موارد دو ماهگی علائمشون شروع میشه. شیوع این نوع آلرژی بیش از 10% کودکان مبتلا به اگزمای ذاتی هستند که فاکتورهای ژنتیکی و عوامل محیطی در بروز این نوع آلرژی نقش دارند.
بله.
البته در واقع بیماری فامیلی هست، معمولا در خانواده سابقهش وجود داره، به خصوص از طرف مادر این سابقه وجود داره و فرزندان هم مبتلا به این بیماری میشن. علائم بیماری به شکل اونچه که والدین میبینن در ابتدا به صورت قرمزی پوست هست و بصورات جلدی یا تاولهای ریزی که در سطح پوست ایجاد میشه و بعد حالا اگر بچه 2 ماه بزرگتر باشه، چون زیر 2 ماه معمولاً مکانیسم های خاراندن هنوز تکامل پیدا نکرده و شیرخوار نمیتونه خودش رو بخارونه، ولی در بچه های بزرگتر خارش یکی از علائم بسیار مهم این بیماری هست. پس علاوه بر این که پوست قرمز میشه، تاولهای ریزی در سطحش ایجاد میشه و خارش ایجاد میشه، کودک با خاروندن اونها این تاولها باز میشن، پاره میشن و یک مایع سروزی زرد رنگی از اینها خارج میشه و همین امر باعث میشه که این پوست در واقع حالت زخمی پیدا کنه، گاهن عفونت هم روی این اضافه میشه و علائم رو تشدید میکنه.
بله.
این علائم در کودکان با سن پایین معمولا از صورت شروع میشه، در روی گونه ها، روی چانه، همچنین در سر این علائم وجود داره، در اندام ها، در نواحی زانو، در نواحی آرنج این بصورات پیدا میشه و گاهن که شدید هست سراسر بدن رو این بصورات جلدی فرا میگیره و بسیار آزاردهنده هست، هم برای خود کودک و هم برای والده.
درست، بسیار تشکر خانم دکتر. بحث منشأ و علت فامیلیال و خانوادگی را مطرح کردین. یک باور بین مردم است که اگر پدر و مادر آلرژی و حساسیت داشته باشه، فرزندشان حتما اونمو آلرژی را خواهد داشت. اینه میره، اگه توضیح بدین که چه قسمی است؟
این که 100% باشه، یعنی که والدین اگر آلرژی داشته باشن حتما بچه مبتلا به آلرژی میشه، نه اینطور نیست. میگن اگر یکی از والدین آلرژی داشته باشه حدود 50% احتمال داره که کودکش مبتلا به آلرژی بشه، ولی اگر هر دو والد آلرژی داشتن به احتمال 70-80% فرزندان این والدین هم آلرژی خواهند داشت و در مورد همه آلرژی ها هست. حالا بعضی از آلرژی ها مثل همین اگزمای ذاتی و مثل آسم میگن توارثشون و فامیلی بودنشون از سمت مادر قوی تر هست، یعنی از سمت مادر بیشتر، فرزندی که مادرش ابتدا به اگزمای آسم هست احتمال بیشتری داره که مبتلا به این بیماری بشه تا وقتی که پدرش.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر محسن بهمنی کشکولی، فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم، یکی از مسائلی که ما باید بهش توجه بکنیم این هستش، به خصوص در کودکان، مسئله حساسیت کودکان به نور هست. اگر کودکی در خانواده وجود داره که میبینین وقتی میاد بیرون تو نور آفتاب چشاشو میبنده یا یه توی اتاق پرنوری میره چشاشو میبنده، این رو حتما باید برای معاینه به یکی از همکاران چشم‌پزشک ارجاع داده بشه. چرا؟ به دلیل اینکه 4 علت اصلی و خطرناک برای این ممکنه وجود داشته باشه. این شایع‌ترین علت هست، اونم این است که فرد ممکنه آلرژی‌های فصلی داشته باشه و نیاز به درمان داشته باشه تا بعدها اسکار قرنیه یا لک‌های قرنیه براش ایجاد نشه. دومین علت این هستش که در نوزادان اگر این اتفاق رخ میده، گاهی اولین علامت فشار بالای چشم در نوزادان یا گلوکوم مادرزادی همین حساسیت به نور هست، بنابراین این را باید بهش توجه کرد. یکی از علل دیگه‌اش موجه اصابت کننده به قرنیه است. گاهی اوقات پلک ها دوچار بیماری هستند به نام آنتروپیون یا برگشتگی پلک به داخل، که باعث میشه موجا در برخورد با قرنیه اونجا رو زخم پنهان ایجاد بکنن و این زخم پنهان فرد رو یا کودک رو حساس به نور بکنه. و در نهایت این هستش که گاهی ممکنه بچه به دلایل مختلف بازی کرده بیرون، دستش آلوده بوده، چیزی رفته توی چشمش و این قرنیه رو یه زخم کوچیکی ایجاد کرده که زخم کوچیک علامت خودش رو به صورت ترس از نور یا حساسیت به نور نشون میده. به هر حال کودکی که حساسیت به نور داره حتما باید مراجعه بشه به چشم پزشک و معاینه دقیق انجام بگیره، چرا که اگر این علل شناخته بشن قابل درمان هستن، ولی اگر شناخته نشن و جلوشون گرفته نشه میتونن به نابینایی فرد منجر بشن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم محلوجی راد فوق تخصص امراض آلرژی و ایمونولوژی در رابطه با علت و دلایل شیوع و گسترش آلرژی های مختلف در جوامع بشری و زندگی های امروزی توضیحات مفصل و مفیدی دادند که تغییر روش و شرایط زندگی های مردم، تغییراتی که در چگونگی تغذیه و خوراکی های مردم، عوامل محیطی و آلودگی های مختلف در محیط و ما حول ما، استفاده گسترده از مواد صنعتی و کیمیاوی، افزودنی ها در خوراکی ها، بحث ارث و ژنتیک مهمترین عواملی بود که مورد بحث قرار گرفت. به انواع و اقسام آلرژی ها پرداختند و مقداری هم راجع به زودرسترین و اولی ترین آلرژی هایی که ممکن است در کودکان و اطفال، یعنی اگزیمای اتوپیک یا ذاتی سخن گفتند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر محلوجی، اینمی مریضی نسبتاً شایع اگزیمای اتوپیک در میان کودکان و اطفال که حتی ممکن است همونطور که گفتین از ماه اول تولد شروع شوه، اونمو حالت سرخی و قرمزی روی گونه ها و روی صورت، جاهای دیگه بدن ممکنه باشه، روی ساق پا باشه، روی پشت زنگیچه به اصطلاح امی آرنجشان باشه، اینها یک ممکنه به صورت قرمزی باشه، یک دانه های بسیار خرد و ریزم داشته باشن، بصورات ریز و کوچک ممکنه داشته باشن، یک حالت تاول و حالت آب گرفتگی که آب پس بته، این هم ممکنه دیده شوه. اینمی مشکل و آلرژی پوستی ممکن است با دیگه مریضی های پوستی اشتباه شوه، یعنی یک مریضی دیگه هم ممکنه اینمی شکل و اینمی حالت داشته باشه. در این زمینه اگه توضیح بدین.
این بیماری 3-4 تا علائم عمده داره و یه تعداد علائمی که همراه هستن. علائم عمده این بیماری مهمترینش گفتم خارش هست، دومیش اگزمای عود کننده هست، یعنی که این اگزما ایجاد میشه، خوب میشه، دوباره ایجاد میشه، این رو درماتیت یا اگزمای عود کننده بهش میگن. سومیش این هست که محلهای خاصی درگیر میشه که این محلهای خاص بر حسب سن متفاوت هست. مثلا در شیرخواران کم سن و کودکان کم سن بیشتر عرض کردم صورت، چانه و نواحی اکستانسور اندام ها درگیر میشه، ولی در نوجوانان این توزیع ضایعات متفاوت میشه، صورت خوب میشه، میاد توی اندام ها و برعکس توی چین های بدن بیشتر بروز پیدا میکنه.
بله،
پس این توزیع ضایعات هم یکی از علائمی هست که در تشخیص این بیماری به ما کمک میکنه. و چهارمی سابقه آتوپی در والده یا سابقه آلرژی در خانواده خیلی کمک میکنه به اینکه در تشخیص این بیماری به ما کمک میکنه. علائم همراه بیماری مثل خشکی پوست هم، مثل پوست یه حالت پوست مرغی دونه دونه میشه و حالت پوست مرغی ایجاد میکنه، اینها و از علائم، حالا یه سری علائم آزمایشگاهی هست که در اوزینوفیل ها مثلا در خون محیطی افزایش پیدا میکنن، میزان آی جی ای افزایش پیدا میکنه، این که در تشخیص این بیماری با ما کمک میکنه. اما در تشخیص افتراقی این بیماری و بیماری های دیگری هستن، یک سری بیماری های ژنتیک مثل ایکتیوز هست که خشکی پوست شدید مادرزادی یا ژنتیک هست که در ممکنه با این بیماری اشتباه بشه. بیماری گال هست که یه نوع انگل پوستی هست، ممکنه با اگزمای آتوپیک اشتباه بشه. و یک سری از بیماری های دیگری که خب خیلی، یعنی نیاز به اعمال آزمایشگاهی داره برای یا حتی بیوپسی پوست یا نمونه‌داری از پوست که در تشخیص به ما کمک.
بسیار تشکر خانم دکتر. در این قسمت از برنامه اگه بفرمایین که آیا اینمی آلرژی ها و حساسیت ها خطرناک هستن یا نی؟ یعنی اگه درمان و کنترل نشون کدام زایعه و عارضی به وجود میاره یا چطور؟
ای که آلرژی خطرناک هست یا نه؟ این نوع آلرژی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم خطر آنچنانی نداره، ولی بعضی از انواع آلرژی میتونن خطرناک باشن، به خصوص اون فرم آنافیلاکسی که ذکر کردیم میتونه حتی منجر به مرگ بشه، و یا آسمای شدید معمولا بیماری خطرناکی هستن، میتونن منجر به بستری های مکرر و احیانا مرگ و میر بشن. ولی این فرمی که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر یه بیماری مزمن آزار دهنده هست که هم خود فرد مبتلا رو آزار میده و هم اطرافیانش رو. ولی عدم مراقبت و یا درمان این بیماری میتونه بله منجر به عوارض بدتری بشه. مثلا بیماری که اگزمای آتوپیک داره، اگر که خوب درمان نشه، رعایت بهداشت رو نداشته باشه، میتونه عفونت‌های شدیدی روی پوستش اضافه بشه. اصلا یکی از عوارض بیماری اگزمای آتوپیک اضافه شدن عفونت‌ها روی پوست هست.
بله.
به خاطر اینکه پوست ما در حالت عادی یک سد دفاعی و محافظت کننده در مقابل عوامل میکروبی هستن. فردی که مبتلا به اگزما هست، این سد دفاعیش دچار نقص شده، اشکال پیدا کرده، نفوذ پذیر شده نسبت به یک سری عوامل، بنابراین میکروب ها، ویروس ها، قارچ ها به راحتی میتونن روی این پوست قرار بگیرن، وارد بشن و عوارض پوستی ایجاد کنن. مثلا این کودکان اگر ویروس هرپس که ویروس تبخال هست روی پوست اینها بشینه، میتونه باعث علائم شدید بشه و خطرناک هست. یا عفونت‌های قارچی میتونن اضافه بشن، عفونت‌های میکروبی میتونن وارد بشن. این عفونت میکروبی ممکنه وارد خون بشه، عفونت‌های شدید در فرد ایجاد بکنه و به این شکل میتونه برای بیمار خطرناک باشه. و همچنین عوارضی که ما یا بیماری‌های آلرژیک دیگری که به دنبال اگزمای آتوپیک داریم، ببینین حدود 30-40% کودکان مبتلا به اگزمای آتوپیک همزمان آلرژی غذایی هم دارن.
بله.
و اینها آلرژی غذایی باعث میشه که این بیماریشون شدت پیدا بکنه. بنابراین تمام کودکانی که مبتلا به اگزمای ذاتی متوسط تا شدید هستن، حتما بایستی تست های تخصصی آلرژی براشون انجام بشه تا مشخص بشه که آیا به غذای خاصی حساسیت دارن یا نه. باور غلط وجود داره که مردم فکر میکنن که هر بچه‌ای که اگزما داره حتما این اگزماش واکنشی نسبت به یک غذا هست، یعنی در واقع یه آلرژی غذایی، در صورتی که اینطور نیست. 30-40% بچه‌هایی که اگزمای ذاتی دارن آلرژی غذایی هم دارن. توصیه می‌کنیم تست‌های آلرژی که به شکل تست‌های خراش پوستی هست برای اینها انجام بشه تا مشخص بشه که آیا همراه با اگزما آلرژی غذایی هم دارن یا نه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر محلوجی را. بحث دیگه به اینجا با پایان میرسانیم. ادامه گفتگو را برای جلسه بعد میگذاریم. با شما و همینطور با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. انشالله که همراهی شما عزیزان تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما باشد. رازهای زندگی را با هم بشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از را.
عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه رازهای زندگی. عزیزان، امروز هم این توفیق نصیب ما شد که در خدمت شما باشیم و امیدواریم که برنامه امروز را شنونده باشید و مورد عنایت تمامی شما عزیزان باقی شود. دوستان عزیز، در برنامه گذشته آموختیم که چگونه می توانیم زمان خود را مدیریت کنیم. در این برنامه می خواهیم بدانیم که چرا باید تکنیک های مدیریت زمان را یاد بگیریم و با چند تکنیک آن نیز آشنا شویم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، مدیریت زمان فرایند نظم دهی و برنامه ریزی برای تقسیم زمان خود بین فعالیت‌های خاص است. لازم است اندک زمان صرف یادگیری در مورد مدیریت زمان و خواندن مطالب مربوط به مدیریت زمان کنیم تا بهره‌وری و کارایی خود را چند برابر افزایش داده و در آینده زمان بیشتری به نفع خود ذخیره کنیم. فراگیری مهارت‌های مدیریت درست زمان آسان است و کافی است شما فقط یک بار برای یادگیری آنها وقت بگذارید، اما نتایج این کار در تمام طول دوران زندگیتان منافع بسیاری برای شما ایجاد می کند. زمان برای همه افراد یکسان است، اما کسانی به موفقیت می رسند که مهارت‌های لازم برای مدیریت زمان را فرا گرفته و با آن عمل کنند. در ادامه با هم چند تکنیک مدیریت زمان را بررسی می کنیم. شنوندگان محترم، اولین تکنیک برای رسیدن به یک مدیریت زمانی درست این است که شما هنر تحلیل زمان را خوب یاد بگیرید. اگر از امروز برنامه جامعی ریخته اید که مدیریت زمان زندگیتان را در دست بگیرید، باید چند روز به عنوان مثال به مدت یک هفته تمام کارهایتان را زیر نظر بگیرید. روزهایتان را عادی سپری کنید و هر کاری که انجام می دهید را یادداشت کنید. در آخر هر روز میزان اتلاف زمان را بر روی کارهایی که انجام داده اید و دارای اولویت نبوده اند را بنویسید. به عنوان مثال، امروز غذای چاشتم را در نیم ساعت تمام کردم، اما یک ساعت و نیم روی میز غذاخوری با دوستانم گپ و گفت کردم و هیچ نتیجه‌ای برایم نداشت جز آن که یک ساعت دیرتر به خانه آمدم. این کار باعث می شود که یک خط قرمز برای زمانهای از دست رفته در دست داشته باشید و بتوانید با دید بهتر زمانهای از دست رفته را کنترل کنید. انسانهای نتیجه‌گرا مفهوم زمان را بهتر درک می کنند. اصولاً وقتی که بدون هیچ برنامه‌ای برای کسب نتیجه وارد یک کاری می شوید، زمان از دست شما خارج می شود و ساعتهای زیادی را صرف کاری می کنید که نتیجه‌ای از آن نمی گیرید. علاوه بر نتیجه‌گرایی، باید محدودیت زمانی را نیز به کارهای روزمره‌تان اضافه کنید. همه ما کم و بیش با چند دقیقه اختلاف می دانیم که تمام کارهایمان چقدر زمان برای انجام شدن نیاز دارند. پس بهتر است که برای هر کار یک محدودیت زمانی بگذاریم تا بتوانیم به همه کارهایمان بپردازیم. دوستان، برای کارهای مهم نمیتوان روزانه تعیین برنامه زمانی کرد. برای کارهای مهم مثل قرار کاری، مطالعه کردن، سفر رفتن و خیلی از اتفاقات دیگر باید از اول هفته برنامه ریزی کنیم. این برنامه قطعی با ما امکان برنامه ریزی برای کارهای با اولویت کمتر را می دهد. اگر برنامه تعیین شده از اول هفته نداشته باشیم، همپوشانی بسیاری روی کارها داریم. از آنجا که به طور طبیعی همه کارها را نمیتوان از اول هفته مدیریت زمان کرد، چرا که بسیاری از کارها با اولویت درجه دوم و سوم ممکن است که تغییر زمان داشته باشند و یا به صورت اتفاقی برای ما رخ دهند. اینجاست که ما باید